به در واقع سوالاتی که عزیزان و دوستان مطرح می‌فرمایند، لذا مقداری صبر شنوندگان عزیز را می‌طلبه. ممنون هستیم از این بابت. نکته‌ای که جناب استاد فرمودن این که حالا اعمالی را از جمله ایشون فرمودن، مثلا بعد از نماز ها سه تا قنوت و لعت می‌خونن و به حضرت ولی است یا مادر حضرت ولی است اهدا می‌کنن، این که حالا نتیجه‌ای نمی‌گیرن به چه شکلی هستش، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
این که این کار درسته، بله 100% درسته، که از بهترین کارهای اینه که انسان هدایای برای امام زمان علیه السلام و یا مادرش یا پدرش تقدیم کنه که به یاد امام زمان علیه السلام باشه. آثار و برکات فراوانی داره، مخصوصا که سه تا قول الله میخونه، در واقع یک ختم قرآن انجام داده، ثواب یک ختم قرآن رو به امام زمان علیه السلام اهدا کرده، بسیار عالیست. این که معقول هست، بله روایت داریم و عقل هم حکم میکنه که وقتی انسان کار خوبی انجام داد برای کسی که قطب عالم امکان هست، واسطه فیض خدای متعال هست، ما هرچی داریم از امام زمان علیه السلام داریم، خیلی عالیست. اما اینکه چرا شما اثری نمیبینید، انتظار دارید چه اثری ببینید؟ اگه مثلا انتظار دارید که به شما بگن که این نعمتی که به شما رسید به خاطر اون سه تا قول الله بود که برای امام زمان میخوندی، خب باید شما پیغمبر باشید، بهتون چی بشه؟ وحی بشه دیگه. یا اگر انتظار دارید که مثلا فرض کنید که به طور کاملا محسوسی تغییر در زندگی شما ایجاد بشه، که این کار برای تغییر در زندگی دنیاوی انسان که نیست، این کارها نتیجهش تو آخرت مشخص میشه. پس این انتظار که چرا ما اثری ازش نمیبینیم انتظار درستی نیست، چون اثر رو نمیشه دید، یک، و دو اون اثر غالبا مال دنیا نیست، اون طرف انسان اثرش رو میبینه و خواهد دید که چه بسا این سه تا قول هو الله که برای امام زمان علیه السلام میخونه یه دنیای از نورانیت و از صفا و بهجت و نعمتهای مادی و معنوی بهش رو اونجا بهش بدن، ولی در دنیا نه. ولی در دنیا هم حتما اثر داره، منتها اینکه حالا این اثرش کجا ظاهر شده محسوس نیست و نمیشه انسان بگه این، مثلا فرض کنید که همین شما توفیق دارید نماز رو اول وقت میخونید، چه بسا یکی از دلایلش همین هدیه شما باشه، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که توفیقی زیارت دارید، اینا همش عامل میخواد، علت میخواد، چه بسا یکی از عواملش همین کار خیری است که شما انجام میدید.
بله متشکریم جناب استاد. گفت همین الله تو لبیک ماست استاد که فرمودید حالا توفیق نماز اول وقت، همین که بعد از هر نماز ایشون مداومت بر این کار داره و حالا قلب انسان متصل میشه به حضرت ولی است یا فرمودن مثلا مادرشون، این هم میتونه باشه؟
بله عرض کردم بله میتونه باشه. بله,
بله. بله. انشالله که توفیق همچنان ادامه داشته باشه و این اعمال خوب اهل استدامه باشیم. متشکرم از شما جناب استاد، ممنون هستیم از این خواهر بزرگوار. رادیو معرف نقطه آر نشانی وبگاه رادیو معرف هستش که برنامه های رادیو بارگذاری میشه و شما از آن شنونده میتونید بشنوید، همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده عزیز جناب آقای مسلم موحدی، جناب استاد سوالی رو مطرح فرمودن از طریق سامانه پیامکی و ارسال کردن و خواستن شما توضیحاتی بفرمایید. سوالشون سه بخش داره، حالا من بخش اولش خدمتتون عرض می‌کنم. گفتن درباره وحدت وجود توضیحاتی، حالا هرچند مختصر اگر ممکن استش بفرمایید.
درباره وحدت وجود میشه احتمال‌های متعدد داد. یکی اینکه ما بگیم که یک وجود در عالم بیشتر نیست، اون هم خداست، دیگه موجود دیگه وجود نداره.
بله.
این غالبا حرف عرفا همینه، میگن که وجود حقیقی فقط خداست، بقیه موجودات سایه و ظل و عکس وجود هستن. چون انسان وقتی جلو آینه وامیسته، اون چی تو آینه هست دیگه خودش نیست، اون دیگه وجود نیست، عکس همین وجود. خب حرف عرفاست و میگن یه وجود حقیقی بیشتر وجود نداره. احتمال داره این که بگیم که اون وجودی که هستیش از خودشه، اصطلاحا میگه واجب الوجوده، اون یکی بیشتر نیست. برهان‌های متعدد داریم که خدا و واجب الوجود بیش از یکی نمیتونه باشه. بقیه موجودات همه حادثن، همه ممکنن، حالا حدوثشون یا حدوث زمانی و ذاتی هر دو هست یا حدوث ذاتی فقط، حدوث زمانی نیست، ولی همه حادثن، همه ممکنن، همه فقیرن، همه عرض کنم که متحرکن که محرک میخوان. اینم حرف حکماست، حکما میگن واجب الوجودی که بیشتر نیست، اینم اشکالی نداره. احتمال سوم این که بگیم ما همه موجودات خدا هستن، خب این که آدم هیچ دیوانه حاضر نیست این حرف بزنه، چون میفهمه که این مثلا فرض کن میزی که ما اینجا نشستیم این خدا نیست، مخلوق یکی از بندگان خداست که میز رو درست کرده. آنچه که برخی از متشرعه بهش اشکال میکنن، حمله میکنن، کفر میدونن، نمیدونم چیز، علل قاعده باید این نظر سوم باشه و حق با اونهاست اگه باید چین نظری داشته باشه. این قطعا باطل ارز کردم، دیوانه همشین حرفی رو قبول
نمیکن.
این خلاصه ای که آراجی به احتمال فیاجی به واجب الوجود میشه مطرح کرد.
بله متشکر. البته فهمودید قبلا هم بحث بسیار مفصله. استاد بخش دیگه سوال جناب آقای موحدی درباره آیه 5 سوره مبارکه حمده که توضیح هست بفرمایید.
بسم الله مثال میشه
استاد؟ غالبا بسم الله را حالا بسیار در عرف بکنم
نه در سوره حمد حساب میشه، چون سبع المثانی دیگه با بسم الله میشه یک سوره، بقیه سوره ها نه.
بسیار خوب بفرمایید.
اگر منظورشون این آیه یا کن عبود و یا کن نستعین هست، معنیش اینه که خدای من فقط تو رو عبادت میکنم و فقط از تو کمک میخوام. این که یا کن مقدم شده بر نعبود به خاطر تأکیدی که حتما چنین است. نمیفرماید که نعبود و یا کن نستعین و یا کن یا کن نعبود و یا کن نستعین. اطلاع بعد این که خب این دستوریست از طرف خدا، خود خدا آیه رو نازل کرده، گفت در نماز بخونید. اگر ما بخوایم که این مطلب صحت داشته باشه، حقیقت داشته باشه، حقیقت اینه که کمن کسانی که این جمله دربارشون تحقق داشته باشه. بگم فقط و فقط تو رو عبادت میکنم، این همون درجه مخلصینه که مثل پیامبران، اولیاء خدا، درجات پایین تر دیگه خیلی که همت کنیم در درجه مخلص میتونیم چنین حرفی رو بزنیم. ولی عیبی نداره، ما به عنوان قرآنیت میگیم، یعنی اینجا بحث انشا نیست، چون بعضی از فقها هم احتیاط کردن که به قصد انشا گفته نش، قصد خبر خدا گفته بگید ما هم میگیم، اشکالی هم نداره. مطلب بعد این که خب انسان باید وقتی این حرف رو میزنه توجه داشته باشه، تلاش کنه که در این جهت حرکت کنه، تلاش کنه که قلبش حاضر باشه و این مطلب رو راست بگه. میشه از خود همون ایاکن نستعین بگه خدایا اولین کمکی که من میخوام همینه که این حرف درست باشه، اولین کمکی که میخوام همینه که توی نماز حضور قلب داشته باشم، اون استعانتی که از تو میخوام اینه که این مطلب، این آیه که دارم میخونم برای خود من درست بشه،
صادقانه باشه،
صادق باشم. البته راجع به این آیه و اون آثارش و مراتب توحیدی که در این آیه هست، توحید در استعانت، توحید در عبودیت، مراتبی که انسان باید طی کنه تا به این درجه توحید برسه، خب بحث های مفصل لازمه شه. ما بخشش رو تون بحث های مقدماتی خداشناسی که در مقدمات داشتیم و خداشناسی رو گفتیم، اونجا شاخهای توحید رو گفتیم تا به توحید افعالی رسیدیم و خلاصه این توحید در عبودیت که میوه و ثمره توحید در الوهیت و نمره قبولی توحید هم هست. تو اون مرتبه برش که توحید در استعانت باشه دیگه بالاتر از این نمره قبولی هست، بعدم بالاتر از اونم خوب مراتبی هست از توحید که برمیگرده بیشتر به همون توحید در استعانت یا توحید در عبودیت. دیگه حالا از اون بحثا میگذاریم، فقط چون این برادر ما یا خواهر ما سه تا سوال پرسیدن دیگه.
بله بله برادر عزیز، آقای مسلم موحدی هستن جناب استاد. بله همچنان سوالیشون ادامه داره. بخش سوم سوالشون هم این استش که حالا از سگ نام بردن و گفتن که مخلوق خداست، چگونه میتونه نجس باشه؟
اولا که شما نجس رو معنی پلید نگیرید، چه خیال کنید که هرچی که نجسه پس بده.
بله
خون نجسه، مایه حیات انسان هست.
بله
معنی نجسه. بله. اما قذر نیست. بله پلش رو پلید نیست. پس این شما خیال کنید که هر چیز که نجسه بده، بعد بگید خب خدا چرا بد خلق کرده.
نه
اینجوری نیست، یک علل و عواملی داره، یک حکمت ها داره که بعضی شما میدونیم بعضیش هم خبر
نداریم.
مطلب دوم این که خب این نجاسات و پاکی ها رو خود خدا مشخص میکنه و پیامبر و اولیاء خدا. خب ما روایت فراوان داریم که مثلا سگ و خوک و اینها نجس معرفی کردن. این معناش این نیست که سگ بیفایده یه که بگیم چرا خدا خلقش کرد. سگ فایده های خودشو داره، هیچی هم نمیتونه جای سگو بگیره. گوسفند، گاو، اسب، اینا نمیتونن جای سگو بگیرن. سگ در جای خودش این عدالته و این کماله، اما از اون جای خودش کندیم و آوردیمش جای دیگه، آوردیمش تو اتاق، آوردیمش تو بستر، اون وقت دیگه این ظلمه، اینه که بده. چرا گفته که نجسه؟ که این اتفاق نیفته.
بله.
چون اونگونه که سگ با انسان محشور میشه و آتی میشه، بقیه حیوانات اینجوری نیستن. ولذا گفته که این حیوان رو شما ازش پرهیز کنید که این گوره قاطی نشید. مطلب بعدی البته اینو باید فیزیولوژیست ها و کسانی که در علوم فیزیولوژی و زیست شناسی و علوم این گونه کار میکنن تحقیق کنن. شاید بیماری هایی در سگ باشه، مثلا کرم تریشین چیزی از این قبیل، که اون باعث میشه که ما یک فاصله با سگ داشته باشیم که دچار اون بیماری ها
نشه.
شاید این وجه هم باشه. البته ما نمیتونیم قاطعانه صحبت کنیم چون تخصص نداریم تو این زمینه. اینم میتونه احتمالی باشه. پس این که حکمتش چیه، اینه که من گفتم یک گوشه از مطلب بود. شاید ده ها حکمت دیگه هم وجود داشته باشه ما خبر
نداریم.
این نکته هم عرض بکنم که در فرو در این گونه امور حکمت اصلی تعبد بندگیه. بگیم خب خدا گفته سگ نجسه، بگیم چشم. گفته گوسفند پاکه، بگیم چشم.
بله.
اون عبودیت که کمال انسان در همون عبودیته، اون فلسفه اصلیه، حکمت اصلیه.
بله.
که انسان بگه من بنده هستم، خدا گفته نجس میگم چشم، خدا گفته پاک میگم چشم.
بله. بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از اینکه این برنامه نیز تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم و از محضر شما استفاده کردیم. از شما التماس دعا داریم. 329-10-551-2 با پیشنماره 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. به پایان برنامه پرسمان اعتقادی رسیدیم. از خداوند صحت، سعادت و سربلندی تک تک شما عزیزان و بزرگواران را خواست داریم و از همه شما التماس دعا داریم و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن،
کمال این است و بس.
با همه عالم مدارا کن کمال این است و بس.
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن کمال این است و بس.
هم به دست خیشتن واکن کمال این است و بس.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله و سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. طراحی و ساخت ششمین برج بلند مخابراتی جهان، برج میلاد. برای ساختن یک برج باید توان مهندسی عمران و سازه، مهندسی معماری، مهندسی مکانیک، برق، مخابرات و همچنین قدرت تولید و کنترل ساخت قطعات و تأسیسات وجود داشته باشد و البته شرایطی که این فناوری‌ها بتوانند در کنار هم کار کنند. شروع ساخت بلندترین آسمانخراش ایران با ارتفاع 435 متر دیماه سال 1376 شروع شد و سرانجام پس از 11 سال در 16 مهر سال 1387 با شعار آسمان نزدیک است در تهران افتتاح شد. برج میلاد ششمین برج بلند مخابراتی جهان است که با 13 هزار متر زیر بنا از نظر وسعت در میان تمام برج‌های مخابراتی دنیا مقام نخست را دارد. همچنین سازه رأس آن مرتفع‌ترین ساختمان 12 طبقه دنیاست. با اینکه فقط 3 برج بلندتر از برج میلاد در دنیا وجود دارد، در هیچ کدام چنین عمارتی در ارتفاع تعبیه نشده است. دقت کار فنی در ساخت برج میلاد به قدری است که تمام قطعات به کار رفته در آن برای خودشان شناسنامه ای جداگانه دارد و دقیقاً مشخص است هر قطعه ماده اولیه اش چه بوده، از کجا تهیه شده و چه کسی مسئول کنترل و بازرسی آن بوده است. برج میلاد با 435 متر ارتفاع 150 هزار تن وزن دارد. تعداد پله های آن 1693 پله است و مجهز به 6 آسانسور بسیار سریع می باشد. از نکات قابل توجه در مورد بلندترین آسمانخراش ایران، توجه به مسائل ایمنی در آن است. برج میلاد مقاومت بالایی در مقابل باد و طوفان دارد و تندبادهایی با سرعت حد اکثر 220 کیلومتر را مهار می کند و اصول مقاومسازی در برابر زلزله به طور کامل در ساخت آن رعایت شده است. همچنین با وجود سیم‌های مسی که از نوک برج تا کف بدنه امتداد یافته، صاعقه به آن آسیبی نخواهد زد. ضمناً طبقه‌ای در ارتفاع 254 متری آن وجود دارد که در زمان آتش‌سوزی مکانی کاملاً امن محسوب می‌شود و می‌تواند از جان 600 نفر تا زمان رسیدن نیروهای امدادی محافظت نماید.
جمهوری
برج میلاد علاوه بر شگفتی‌های معماری مدرن به یکی از مکان‌های گردشگری مهم پایتخت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و همه ساله رویدادهای بزرگ فرهنگی و هنری کشور در تالار همایش‌های آن برگزار می‌شود.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا، سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا، تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها،
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
علی علی یا علی یا سید الساجدین،
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید الساجدین علی سید العابدین علی علی یا علی.
صحیفه، صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای، لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این راه همیشه تو ارشاد داده ای، گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
به نام خداوند بی‌نیاز، پروردگار حی و توانا. معارف جویان گرامی سلام، از شما دعوت میکنیم برنامه صحیفه رو از رادیو معارف بشنوید. موضوع امروز برنامه بررسی و بیان آثار نعمت خداوند از نگاه امام سجاد علیه السلام در کتاب شریف صحیفه سجادی است.
الله 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 الله.
همراه شما خوبان، بخش اول از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی رو در بیان آثار نعمت الهی می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. بحث موضوعی تفسیر صحیفه سجادیه رو و ترجمه صحیفه سجادیه رو با شما عزیزان پی میگیریم. در برنامه گذشته این مطلب رو بیان کردیم و به اتمام نرسید، قسمتی از مطلب باقی موندش که برای این جلسه گذاشتیم. گفتیم یکی از آثار منعم دانستن خداوند که امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه بیان می کند این است که اگر من خدا رو منعم بدانم، خود این منعم دانستن خداوند سبب می شود که دست از گناه بکشم. این فرصت، فرصت خوبی است که چگونه دست از گناه بکشیم. امام در دعای 20 صحیفه سجادیه که معروف به دعای مکارم الاخلاق بود چنین به خداوند عرض کرد که خدایا اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی من التمنی و التزنی و الحسد ذکرن لعظمتک و تفکرن فی قدرتک و تدبیرن علی عدوک. اینها رو توضیح دادیم. بعد امام عرض کرد به خداوند که خدایا اینها رو تبدیل کن، اگر که من آرزوهای دراز دارم، بدگمانی دارم، حسادت دارم، به گونه ای بشه که همین این قدرت من تبدیل بشه به اینکه یاد کرد بزرگی تو رو بکنم، در قدرت تو تفکر کنم و چاره‌جویی علیه دشمنان تو کنم. بعد به این مطلب امام پرداختن، چیزهایی که شیطان بر زبان من جاری میکنه. پرگویی رو گفتیم و دشنام رو در جلسه گذشته توضیح دادیم که اگر خدایا من پرگویی دارم در برابر تو، این رو تبدیل کنیم پرگویی من، زیاد حرف زدن من، چه در حرف زدن ابتدایی چه در جواب دیگران اگر زیاد رویم دارم میکنم، اینها رو تبدیل کن به نطقن بالحمدلک که من بتوانم در حقیقت زیادی تو رو حمد بکنم. یا اگر خدای نکرده در کلام من دشنام هستش یا در کلام من پراکندگویی هست، به این سمت و اون سو رفتن هست، حرفهای بیهوده گفتن هست، این حالت رو در همگویی هست، این حالت در همگویی من تبدیل بشه به اغراقن فی الثناء علیک، به گونه ای بشم که اصلا غرق در ثناگویی تو بشم. چهار مورد دیگر مون که امروز براتون توضیح میدهیم. خدایا اگر که شیطان بر زبان من او شتم عرزن، ریختن آبرو رو بر زبان من جاری کرد، فضایی رو پدید آورد که من بیام دیگران رو وصف کنم به اون چیزی که خوششون نمیاد، نقص دیگران رو بر زبان خدای نکرده جاری بکنم، کوتاهی قد، بلندی قد، چاقی، لاغری، عیبهای روحی، بقیه موارد که سبب آبروریزی دیگران میشه، خدایا اگر شیطان بر زبان من این رو جاری کرد، این رو یه کاری کن، ذهابن فی تمجیدک، به گونه‌ای بشم که رفتاری در بزرگ شمردن تو داشته باشم. یعنی خدایا اگر شیطان خواست که همین الان به زبان من بیاره که دوستم رو با یه صفت بدی یاد بکنم، همین الان یه لحظه خدا رو سبحان الله بگم، عظمت خداوند رو بگم، منزه بدونم خدا رو، به جای این که بیام آبروی دیگری رو ببرم. پس می‌بینید هر کدوم از این موارد رو امام در برابرش یک راهکار میدونه، به محض این که من بخوام آبروی دیگری رو ببرم، یاد کنم از عظمت پروردگار و بر زبانم عظمت خداوند رو نام ببرم. او شهادت باطلن، خدایا اگر شیطان بر زبان من انداخت که گواهی ناحقی بدم، یه لحظه به خودم بیام این رو تبدیلش کن، خدایا به چه چیزی تبدیلش کن؟ شکرن لنعمتک، خدایا یه دفعه تغییر بده منو. اگر میخوام گواهی ناحق بدم، شهادت باطل بدم، یک لحظه احساس کنم خداوند به من این زبان رو داد، خداوند به من این گوش رو داد، خداوند به من این بیان رو داد، خداوند به من این صحت جسم رو داد، خدایا همه اینها شکر تو باست و باید شکر تو رو بکنم، یه دفعه تبدیلم کن. اون اول گفتیم اللهم مجعل ما یلق الشیطان فی روعی، خدایا اون اجعل به معنای دگرگونی است، تصویره، خدایا یه دفعه من رو دگرگون کن، به محض این که میخوام گواهی باطل بدم یه لحظه فکر کنم بگم واقعا دارم شکر خدا رو به جا میارم یا دارم ناشکری میکنم که دارم این گواهی رو میدم. او اغتیاب مؤمنن قائبن، خدایا اگر میخواد بر زبان من غیبت مؤمنی بیاد، این رو تبدیلش کن اعترافن به احسانک، به محض این که ما میخواییم غیبت کنیم یه لحظه احسان خداوند رو به یاد بیاریم، خدا چه چهره خوبی از ما بین مردم درست کرد، خداوند چه نعمت خوبی به ما داد، چه آرامش خاطری داد، اعترافن به احسانک، به جای اینکه غیبت بکنی اعتراف کن که خداوند چه احسانهایی به ماها کرده. این سبب میشه که انسان از غیبت دوری بکنه. او سب به حاضرن، خدایا اگر من بگونه‌ای شدم که میخوام ناسزا بگم به کسی که اینجا حضور داره در مقابل من هست، این رو هم یه لحظه من رو برگردون، احسان لمننک، شروع کنم یکی یکی نعمتهای تو رو شمارش کردن. امیدوارم که این راهکارهای امام رو به کار ببندیم و هر کدام از اینهایی که میخواد به زبانمون جاری بشه، سریعاً راهکاری که امام برای ما بیان کرده اون رو به کار ببندیم، این سب به حاضر خیلی زیباست، چون تو دشنامگویی هم طرف چند تا دشنام رو پشت سر هم میگه. امام میگه تو که این عرضه رو داری که دشنام ها رو پشت سر هم ردیف کنی، این عرضه رو داشته باش که یکی یکی نعمت های خدا رو شمارش کنی.